بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و هل یرجع حین اذن بالقیمت الی المتلف او الی صاحبه او یتخیر وجوه. تصویر مسئله اینه دوستان، معامله شد بین بایع و مشتری، مشتری ذوالخیار بود و بایع ذوالخیار نبود. کالا توسط اجنبی تلف شد. خب اینجا مشتری حق فصل داره، فصل میکنه، میره ثمنشو از بایع میگیره. بایع به آفت سماوی که تلف نشده چه کالا، چه بگه خب به حال خدا خواسته، به حکم شارع هم تلف نشده، به دست اجنبی تلف شده. اینجا بایع که ذوالخیار نبود و مفسوخ علی بود، به کی مراجعه کنه تا بدل جنسشو بگیره؟ اصلا عبارت توضیح نداده که باید دقت داشته باشید. ایشون میفرمایند که در مسئله سه تا گزینه هست. گزینه اول اینه که بگیم به مطلق به اجنبی رجوع کنه، چون در ذمه او هست، بله، ولذا به او مراجعه کنه. با یه بچه که رو عبارت عرض میکنم، یه بچه هم اینه که نه به رفیقش مراجعه کنه، او چکار به اجنبی داره، اجنبی چکار هست نسبت به بایه. یه بچه هم اینه که به هر کدام خواست میتونه مراجعه کنه. مرحوم شیخ برای بچه اول دو تا دلیل میارن، بعد برای بچه دوم باز استدلال میارن، در ضمن استدلال برای بچه دوم دو بچه اول رو جواب میدن، بچه سوم هم که از اصل وجوه میدونن، که از همینجا معلوم میشه ایشون مایل به بچه دومه. عبارت دقیقی دقت کنید، سریع میخوام بخونم. و هل یرجع حین اذن، یرجع رو نزنید ذوالخیار که مشتری بود، نه بایع، آیا رجوع کند بایع در این هنگام که مشتری بهش مراجعه کرد، سامان از دستش گرفت، معامله رو فسخ کرد، آیا رجوع کند به قیمت کالاش، قیمت نبی، الان مطلق اجنبی، یا به رفیق خودش همون مشتری، بعد مشتری به اجنبی رجوع کنه، یا مخیر است؟ وجوه این جواب حله. من ان البدل القائم مقام العین فی ذمه المطلق فیسترده بالفسخ. بدل نبی در ذمه کیه؟ در ذمه اجنبی. خود بره از اجنبی بگیره، پس طلب استرداد میکنه انگاه با فسخ، نه فسخ خودش ها، خودش حق فسخ، با فسخ مشتری. وقتی مشتری فسخ کرد ثمن رو گرفت، با فسخ مشتری ایشون میره بدل کالا رو، اگه مثل باشه مثل، مثلی باشه مثل، اگر قیمی باشه قیمت، از اون میگیره. این یه دلیل که بعد اینو جواب میدیم ما. ولأن الفسخه، دقیق دقت کنید، موجبون، فسخ وقتی میکنه مشتری موجب میشه رجوع کند عین فرضی قبل از تلفش در ملک مفسوخون علی، نه فاسق، غلط نسخه، مفسوخون علی که بایه باشه. چند نوع وقتی فسخ میکنه معناش میگه نبی مال خودت، حالا یا قبل از تلف اول اعتبارها اندل فر ملکن طالفن للمفسوخ علی، بازم باز مفسوخون علی باشه، یا اعتبار میشه عین موقع فر ملک طالف مفسوخون علی. ببینید یه بحثیت اینجا که وقتی مشتری فرس میکنه یک آن قبل از فرس در میگرده به مفسوخون علی مدی، یا نه فسخ بکنه منتها ملک تلف شده مفسوخون علی حساب میشه، ولذا ثمرش اینجا ظاهر میشه که اگر بخواد قیمت رو بگیره باید قیمت یوم تلف رو بگیره یا یوم فسخ رو. اگر گفتیم که آنی قبل از فسخ مالک میشه، خب یوم الفسخ. اگر گفتیم نه تلف شده، اگر یه هفته بعدم فسخ بکنه ملک تلف شده خود بای مالک میشه و اجنبی ملک تنها تلف شده رو از بین برده. بهرن نتیجه این میشه که از همون ساعت تلف باید اجنبی بده. بحثش قبلا در اوائل بی داشتیم که اگر کسی خواست قیمت کالای تلف شده مردم رو بده، یوم فسخ میزانه یا یوم تلف میزانه. عبارت یه بازی میخونم: لأن الفسخ موجبون لرجوع العین، یعنی نبی قبل از تلفش در ملک مفسوخون علیه. پس اجنبی در واقع از ملک مفسوخون علیه تلف کرده، خب بایه باید به همون متلف مراجعه کنه. یا فرض میکنیم، اعتبار میکنیم عین را هنگام فسخ، با اینکه هنگام فسخ تلف شده است، تمام شده، ولی آنمان فرض نمی کنیم ملک مالک بشه، فرض می کنیم این دسته ملک تلف شده مفسوخون علی، بناهن علا رکعینی که در اعتبار یوم تلف یا یوم فسخ هست. اولی میزان یوم تلف میشه، دومی بعد از او میزان یوم فسخ میشه، و علا تقدیره صحیح فی زمان المطلق و باید به مطلق مراجعه کنه. کما لو کانت العین فی ید اجنبی، اگر عین در دست اجنبی باشه تلف بشه. چطور؟ باید به او مراجعه کنه. حالا اینجا کالا مال مشتری بوده در دست اجنبی. و من این وچه دومه، و من انهو ازا دخل سمن، اینه میخواد وچه برای اینکه باید به خود مشتری مراجعه کنه، اینه که ازا دخل سمن در ملک من تلف المثمن فی ملکه، این در ملک مشتری، خرج عن ملکه بدل المثمن و سار فی ذمته لعنه. اینجا توضیح میخواد.
وقتی که کالا مال مشتریه، از ملک او خارج شده، بدل میاد در ذمه خودش. اینجا اشکال میکنه کسی که پس متلف مگه ضامن نیست؟ میفرماید متلف ضامنه ولی ذمه‌اش ضامنه، نه یک امر خارجی رو ضامن باشه. اون چه که در ذمه متلفه اینه که ایشون باید عوض کالا رو بده، اما این ثابت میکنه که بایه میتونه به اون مراجعه کنه. بایه باید به کسی مراجعه کنه که کالاش، حالا این تو میگیم دیگه، در ملک او بوده و تلف شده و اینم مشتریه. عبارت رو نگاه کنید: وسار فی ذمته، در ذمه مشتری قرار گرفته، لأن زمان المطلف محله از ذمه للأمور الخارجیه، که عین باشه، و ما فی ذمت المطلف انما تشخص مالا للمالک و کونه بدلا عن العین انما هو بالنسبه الى التلف. باز اینجا توضیح میخواد. یک کس میگه آقا بالاخره ما نفهمیدیم در ذمه مطلق چیزی هست یا نه، یه کلی هست، این کلی در قالب یک عین مشخص میشه، میشه مال مالک. میگیم همه اینا درست، در ذمه مطلق کلی مشخص میشه، مال مالک میشه، اما این حدش همینه که یعنی ضامنه، عین مردم رو گرفته تلف کرده در ذمه‌اش میاد و بعد باید این ذمه رو در قالب یه فردی بده، اما این فرد رو باید بده به بایه و بایه باید به اون مراجعه کنه و این فردی که میده انتخاب میکنه چون در ذمه‌اش دیگه مس یا قیمی باید بده. این حکم تمام احکام عین رو داره، منظور از عین اون عین نبی که مال بایه بود. بله اگر خود عین نبی پیشش بود مالک به او مراجعه میکرد، بایه ازش میگره، اما ایشون ذمهش مشغول به یک کلی و این کلی رو باید در قالب یه فردی بده،
اما این فردی که باید بده احکام عین نبی او داره، به طوری که از کردم مثل که نبی پیششه. نه، عبارت نگاه کنید، و ما فی ذمه المطلق، درست تشخص مالا للمالک، مشخص میشه به عنوان مال برای مالک و میشه بدل از عین، اما این حیثیه. انما هو به نسبت علت طلب از جهت وجوب دفعش به مالک کل عین لو وجده، نیست خود عین اگر بود، لا انه بدل خارجی یترتب علیه جمیع و احکام العین حتی نسبت به غیر طلب. بله، در این حد که اینو طلب شده باید بده. سهاز، حالا این در واقع حل مطلب بود. اگر به خود نظیر بیاریم مثل اینه، فهاز البدل نظیر و بدل العین لو باعها المشتری ففسخ البایع. جالبه، میگه اگر یه جایی مشتری کالایی که داشت فروخته بود، بعد آقای بایع فسخ کرده بود و چون مشتری فروخته بود یه ثمنی هم مثلا گرفته بود دیگه بابت کالا که فروخته، بایع که فسخ میکنه میتونه که همون ثمن رو باید به من بدی چون این بدل از عین منه؟ نه، میتونه بگه من شما فرض میکنی من مثل کالای تو رو یا قیمتش رو بهت میدم اما این ثمن رو بهت نمیدم. و هذا البدل، این بدل که حالا محل بحث باید از کی بگیره، نظیر بدل نبی هست اگر بفروشد نبی را مشتری و یه پولی بگیره و بعدم باید فرض کنه. و انه لا یتعین لدفع الالفاسق، معین نیست اینی که مشتری گرفته بابت عین اینو بده به فاسق که بایه باشه. بله، فسخ بکنه خب نصف قیمت میگیره. و اما الفسخ، این اگر دقت کنید در واقع جواب برای اون ولعن الفسخ موجبون لرجوع، یعنی اون دلیل دوم برای وجه اول، میگه و اما الفسخ فهو موجبون لرجوع العین قبل تلفه ها نزمونتن لمالکه ها علا مطلفه ها بلقیمه فی ملک المفسوخ علی، بازم باید مفسوخون علی باشه. یا وقتی که مشتری فسخ میکنه موجب میشه برگردد عین قبل از طلبش نزمونتن لمالکه ها در حالی که مورد زمان این کالا به نفع مالک یعنی مشتری علا مطلقه ها و به ضرر مطلق اجنبی باشه موجب میشه برگردد عین قبل از طلب، در حالی که مضمون است لمالک علا مطلق به قیمت، خب قیمت رو از اجنبی میگیره، اما برگردد در ملک مفسوخون علی. اینا چه روشنه در میگرده فیکون و تلف ها به هازل وست نزمونن علی المالک للمطلب. تلف کالا، تلف عین با این صفت، کدام صفت؟ صفتی که مشتری میتواند بدلش را قیمتش را از اجنبی بگیرد میاد گردن مشتری. یه بار یه توضیح میدیم. ببینید این کالا توسط اجنبی تلف شد، بعدم مشتری فسخ کرد، درست؟ فسخ بکنه کالا در میگرده به مالک اصلی یعنی بایع، اما چجور در میگرده؟ با این صفت که این کالا که برگشت به بایع اینجوری که چون تلف شده مضمون است به نفع مشتری علا مطلب، این کالا اینجوری برگشته به مالک، به این معنا که مشتری باید اینجوری پاسخ بایع رو بده. خدا خیر بده بشه. موجب میشه برگردد عین قبل از طرف کالا مضمونتن لمالکها علی مطلفها بالقیمه، با این صفت که به نفع مالک هست زمانش گردن اجنبی، برگردد در ملک مفسوخون علی. پس اگر این کالا تلف شد با این صفت، این صفتی که مالک یعنی مشتری میتواند از اجنبی مطالبه کند مضمون است بر مالک. مالک اینجا یعنی مشتری. للمطلب. خب تأمل کنید، عبارات معمولی نیست که ما بیشترم توضیح بدیم. لا یزید الا تحیرا. زمن این هم وچه سفان زمن کون یدل فاسق. این یکی باید فاسق باشه. فاسق کیه؟ بایه. ببخشید فاسق مشتری دیگه. و من کون یدل فاسق ید و زمانم بلعوض قبل از فرس زامن بودی دیگه باید سمن رو بده و بلقیمه بعد از فرس باید باید قیمت کالا رو بده. پس میتونه به او رجوع کنه. همچنین اجنبی هم سبب زمانه. خب اونم سبب شده فیت خیر جناب بایه در رجوع به هر کدام. البته وحادا از افضل بوجود علت هم اینه که تا اون بیانهای گذشته تمام نشه اینا نتیجه نمیده. خب شما میگید ید فاسق ید زمانه به عوض، درست، اما چجوری زامنه؟ به این معنا که باید باید به او مراجعه کنه. نه ید زمانه به عوض یعنی اگر میخواد سمنشو بگیره باید عین رو تحویل بده، اما اگر عین رو اجنبی تلقه دیگه این دلیل چیزی رو نمیده. یا اون که اطلاف اجنبی سبب زمانه، درست سبب زمانه درست، اما کی باید به اون مراجعه کنیم؟ کسی نمیگه اجنبی زامن نیست، اجنبی زامنه، اما بحث در اینه که باید این رو بده به بایه یا بده به مشتری و بایه به اون مراجعه کنیم یا به مشتری. این عبارت ها حقیمه. مسئله تو در این مسئله مرحوم شیخ می‌فرمایند که جناب علامه فرموده در ذوالخیار تسلیم کالا لازم نیست. حرف عجیبیه. یعنی اگر متعاقدین حق خیار دارن میتونن در زمان حق خیار کالا رو تسلیم نکنن، حتی اگر یکی از اونها داد در دیگری که حق خیار داره لازم نیست، چون اون داره اونم کالا رو تحویل بده. اگر داد میتونه پس بگیره. مرحوم شیخ نمیخوان این رو بپذیرند، ولذا میفرمایند که مراد اگر اینه که چون اینها حق خیار دارند و در واقع از جهت اعمال حق خیار خب این بچی داره، تلقیه این مراد اونا نیست، در واقع از این جهتی که اینها تسلط دارن و خب این خلاف قاعده است که حالا برخی رو مطمئن شیخ هم نفرمیده اشاره میکنه. مسئله تون و من احکام الخیار ما ذکره او در تذکره فقال لا یک علی البایه تسلیم مبی و بر مشتری تسلیم ثمن در زمان خیار. هر کدام که خیار دارن لازم نیست. اگر هر دو خیار دارن بس هیچ کدام لازم نیست. و اگر داغ طلب بشه احد هما به تسلیم لم یبطل خیارو، خیارش باطل نمیشه و لذا میتونه پس بگیره. ولا یجبر الاخر علی تسلیم ما عنده و له استرداد المدفوع، برای اونی که تسلیم کرده حق برگرداندن آنچه که داده هست. قضیتن به خیار، به مقتضای خیاری که داره. و قال بعض شافعیه لیس له استرداد، گفتن میخواد اول نده، حالا که داد نمیتونه برگرده. حتی گفتن و له اخذ ما عند صاحبه بدون رضا، میتونه از رفیقش هم کالا رو بگیره بدون رضایت رفیقش. کما لو کان تسلیم بعد لزوم البیع، که تسلیم میکنه و از رفیقش میگیره ولو رفیقش هم ناخستند. انتها. بعدشون میگه و یظهر من، ظاهر میشه از کلام علامه، ان الخلاف بین المسلمین انما هو بعد اختیار احدهما التسلیم، یکی که داد بحث شده که بر اون یکی لازمه یا نه، و اما تسلیم ابتداعا فلا یجب من ذی الخیار اجماعا. پس اونی که اول گفتیم لا یجب بر بایه ولا یجب بر مشتری با دیگه اجماعا. ثم اینجا داوری شیخ شروع میشه، میفهمد این اوریه عدم وجوب تسلیم علا ذل خیار. جناب علامه، جناب اجماع، اگر اجماع درست باشه، اگر میگید واجب نیست تسلیم در ذوالخیار من جهت ان له الفضل فلا یتعین علیه تسلیم، میگیم آقا ایشون ذوالخیاره دلش نمیخواد تسلیم کنه، که در واقع برمیگرده به این که ایشون یکی از این دو امرش واجبه، یا تسلیم کند و بیع رو قبول کنه یا تسلیم نکند و بیع رو رد کند، احد الامرین واجبه. اگر منظور اینه خب این در واقع اعمال حق خیاره، فمرجعه الى وجود احد الامرین علیه، احد الامرین یعنی یا بده و بیع رو لازم کنه یا نده و بیع رو فسخ کنه، و ظاهر انه غیر مراد، این مراد نیست، این که اصلا بحثم نداره، خب کسی که حق خیار داره خب میتونه اعمال حق خیار بکنه، این که گفتن نداره، یعنی که میگه ظاهر انه غیر مراد چون اصلا گفتن نداره. و این اریده که نه الان صحبت از اعمال حق خیار نیست، همین که چون خیار داره تسلیم نکنه، ولو ممکنه دو روز بعد کالا رو تسلیم کند و اعمال حق خیار هم نکنه. و این اریده عدم تسلط مالک علی من تقل الی اذا کان للناقل خیار فلا یجوز منعه عن ماله ففیه نظر، تسلط ندارد مالک جدید بر منقول الی اگر ناقل خیار داره، پس نباید منعش کنن از مالش، مالی که قبلا البته مال این بوده الان که مال اون نیست، خب ففیه نظر من جهت عدم دلیل مخصص لعموم سلطنت ناطلا امواله. ببینید میگه آقا خریده یا نخریده، بله مالک هست یا نه، خب بله، چرا طرف مقابل وظیفش نباشه تسلیم کنه؟ و بل جمله فلم اجد لهذا الحکم، که توی این مسئله از اول گفتیم وجها معتمدا ولم اجد من انونه و تعرض لوجهه، ندیدم کسی مسئله رو مطرح کنه و بچیش رو بگه. از اینجا معلوم میشه که اجماع هم اینجاها درست نیست، چون اگه اجماع بود که شیخ اینطور نمیگفت که زیر بار میرفت. خب مسئله در این مسئله بحث مهم نیست، اون اینه که آیا با تلف عین خیار باطل میشه یا نه. بالاخره در مواردی که حق خیار هست گاهی وقتا کالا تلف میشه، آیا خیار باطل میشه با تلف کالا؟ میفرمایند که علامه گفته باطل نمیشه، ولی باید متوجه باشیم که این کلیت نداره. در بعضی از خیارات مثل تأخیر، مثل مطلق خیار قبل از قبض، مثل خیار مختص، نمیتونیم بگیم لا یبطل، بلکه اصلا بی باطل میشه و نفر خیارم باطل میشه. مراد علامه از این که میفرماد خیار باطل نمیشه با طلب کالا اینه که جایی که عقد بماند، دقت اینجاست، اگر عقد بماند کالا تلف بشه، میتونیم بگیم چون کالا تلف شده عقد مانده خیار باطل میشه؟ نه، گرچه نداره بزا ایشون هم قبول میکنه، چون بالاخره خیار ملک فسخ عقده، ملک فسخ عقد منافات نداره با اینکه کالا نباشد، مگه در اقاله ملک فسخ عقد نیست، کالا هم نیست، اقاله مشروعه. البته موارد استثناء داره که دیگه به خود عبارت میخونیم، حتی مواردی رو علما خودشون تأمل کردن که اون رو هم باید روی خود عبارت پیاده بکنیم. خلاصه در واقع حرف شیخ، پیام شد که اگر خواستید خلاصه کنید و حفظ کنید براتون کافی باشه، اینه که ایشون برعکس میگه ممکنه ما قائل بشیم که، یعنی یه ضرب قانون بکنیم و یه اصل اولی درست کنیم، بگیم با تلف کالا خیار باطل میشه، مگر موردی دلیل خاص داشته باشیم که کالا تلف بشه و خیار باطل نشه. حرف مفصلی هم ایشون میزنن که من ترجیح میدم با توجه به مبنایی که داریم در این آخر کتاب با سرعت پیش بریم، دیگه دو عبارت عرض میکنم. مسئله کن قال فی القواعد لا یبطل الخیار به تلف عین، که یاد داشت کنید خوبه، در واقع یعنی بی باطل نمیشه و خیار هم باطل نمیشه، چون اگر بی باطل میشد مسلم خیار هم از بی میره. لا یبطل الخیار و لا یبطل البی به طرف کالا و هذا الکلام لیس علی اطلاقه، اینو نمیشه به اطلاقش گرفت کما طرف بی جامع المقاصد، فان من جمله افراد الخیار خیار و تأخیر، خیار تأخیر میتونیم بگیم با تلف عین باطل نمیشه. خاصیت خیار تأخیر دوستان اینه که مال قبل از قبضه، و ما الان میگیم که مطلق خیار قبل از قبض موجب بطلان بیع میشه و انفساخ بیع میشه. لذا میگه در مطلق خیار قبل از قبض یا خیار مختص بعد از قبض. مگه نداشتیم در مسئله که خوندیم تو همین جریدی ها که تلف در زمان خیار ممن لا خیار له، و شیخ معنا کرد ممن لا خیار له یعنی بی باطل میشه، یعنی منفسخ میشه. اون بالا گفت که این معنا ممن لا ینبغی الریب فیها، و تمام اینا معناش اینه که با تلف عین بی باطل بشه، خیارم باطل بشه. لذا میکن اول خیار مختص بعد از قبض اونم موجب بطلان بی میشد و خیار میشد. خودش میگه و من معلوم ان تلف العین این ازین موجب انفساخ العقد فلا یبقا خیارون، پس یکون و مراد جناب علامه تلفی که عقد را باقی بگذارد و به هم نزنه، خیار را هم به هم نمیزنه، او وقت تلف میشه معقود. یعنی تلف با وجود بقای عقد مزاحم خیار نیست، این تو نیست که عقد لازم بکنه. فیکون المراد از تلف مع بقاء العقد علی حاله لا یوجب سقوط خیار. و به عبارت اخرى تلف العین فی ملک من فی یده لا یسقط به خیاره ولا خیار صاحبه موجب بطلان. به خوبه کذاله ایشون میگه منم قبول دارم، لان خیار کما عرفته اول خیارات عبارت عن ملک فسخ العقد، در خوردار بودن دو طرف و یک طرف از فسخ هم. و من المعلوم ان العقد بعد از تلف قابل للفسخ، و ثمرش هم این میشه که بی از بی میره، ثمن مثلا اگر مری تلف شده ثمن بر میگرده، اون وقت قیمت کالا رو مشتری باید بده به بایی اگر مسئول باشه. و لذای یشرع الاغاله هین اذن اتفاقا، اغاله مگه غیر از فسخه؟ در زمان تلف کالا اقاله مشروع است اتفاقا. فلا مزیل لهذا الملک بعد از تلف، این ملکیت یعنی ملکیت فسخ عقد را مزیلی براش نمیبینیم. ولا مقید له به صورت بقاء عین، مگر ان یعلم من الخارج، این که شرع خیار و مشروع شدن خیار برای دفع ضرر صبر در عینه. مثلا ببینید در باب خیار عید چرا شرع مقدس خیار عید گذاشته، حتی عرش رو هم گذاشته، ولی در عین حال حق ردم گذاشته. برای اینکه بعضی ها بخوان صبر کنن یک کالای با یک کالای معیوب بسازن براشون ضرره. خب میاد چی میکنه؟ میاد براش خیار عید گذاشته. اما در همین خیار عید اگر کالا تلف شد دیگه طرف نمیخواد بگه من آقا باید یه عمری با کالای معیوب بسازم، دیگه حکمت خیار نیست. خب برای چی اینجا خیار باقی باشه؟ نگید که خب خیار که باقی باشه فسخ میکنه میره پولشو پس میگیره، درسته فسخ میکنه میره پولشو پس میگیره، ولی عوض مدی رو باید به بایه بده، چون دستش تلف شده دیگه باید بهش بده. ولذا مثل کالای معیوب وقتی تلف شد دیگه به مشتری میگیم آقا شما درست میگی، شما بخوای با جنس معیوب بسازی برات ضرره، برو فسخ بکن، برو ثمن رو بگیر، البته قیمت کالا رو بده به بایه. نه خیر، نه حق فسخ داره نه ثمن رو میتونه بگیره، نه میخواد قیمت کالا رو بده به بایه. لذا میفرماید که مگر این که معلوم بشه از خارج که مشروع شدن خیار به خاطر دفع ضرر صبر بر نفس عین، پس منتفی میشه این ضرر به تلف عین، دیگه تلف که شد عین ضرر نمیشه. کما فی العید فان تخیره بین رد و عرش، به خاطر این است که لان صبر علی المعید ضرر ولو ما اخذ العرش، عرش هم دیگه میگه من با عرش نمیخوام، من جنس سالم دوست میدارم، پس با گرفتن عرش هم باز ناراحته، باز هم فتدارک هش به ملک الفس نرد سیار رد دمشته یه من تبیلی نرد رو فا ازا تلفت حالا این تفا حکمت خیار حکمت منتقی میشه و لذا خیار هم منتقی میشه. اون یقال حالا یه صورت دیگه ایمان عید بود، یه صورت دیگه اگه یه جایی مثلا تعبیری که شده در خیار، آخه بعضی جاها آمده که فلانی حق خیار داره، اما یه جا آمده که فلانی حق رد کالا داره، رد کالا یعنی یقال امهی اضاکان از دلیل خیار معنیرن در دلیلی که خیار داره معنیر نشه به جواز رد نه به کلمه خیار، مثل باور به خیار که گفته باشه اگر چیشون میتونه کالا رو رد کنه. خب اینجا اختص در سبوت خیار به صورت تحقق رد، ردن که المتوقف علی بقاء العین، البته اینا معلومه آزام از قیام دلیل علی سقوط الخيار به طرف المعید و المدلسکی در این رو به ازاله گفتم اصلاح میکنم حاضر این رو مخاطب میکنم میگه اینو داشته باش. از طرفی ما در نسل معید چی گفتیم؟ در نسل معید گفتیم که اصلا یکی برای خیار نیست با تلم به طرف این حکمت نیست، حکمت نیست. به علاوه در خصوص معید و تدلیف دلیل هم داریم که خیار نیست. بزن نمیشه گفت که حکمتی که شما میگید مثلا مترد نیست در عید، ما اصلا در عید این خیاری وجود نداره. اگر از مواقعید حاضا یعنی این درچه که من گفتم بگید که حکمت عید اینه در نتیجه در طلب کالا درچه نیست، باید بیامد دلیل و اجماع در صدوق خیار به طلب معید یا به طلب مدلسانسی. اگر کنیزی رو تدلیس در فروخت بعد بمیرد دیگه حق فرست نیست به این که تدلیسن خریده، فلا یارد عدم اعتراض این حکمت. اشکال نشده این حکمت که شما گفتیم مترد نیست، بله اگر در نهی یا در مدلس خیار بود میرسید آقا اینجا این ضرر فرق وجود نداره، در عین حال خیار هست. میگه نه خیار نیست، پس میگه حکمت هم مرخ دودا نکده. یعنی این که حالا یه چیز خارج از مکان داره، اگر اصلا این حکمت پیادم نمیشد، حکمت که لازم نیست خوب دائر نداره این باشه، ما میتونیسیم یه حکمت درست کنیم بگیم مثلا خیار برای اینی که ضرر صبر در معید، پس هر جا معیدی در کامیست یه خیار نیست، بعد در عید تدلیس میگفتیم استثنا شده چون حکمت استثنا میخوره. در عین حال اینا نمیدیم بگیم اصلا این حکمت حکم علت هم داره. خب دیدید که در معید در مدلت چون کالا تلف میشد و دیگه ضرری متوجه مشتری نبود خیارم وجود نداره. عبارت رو متوجه باشید و همین شکلی که گفتم پیاده کنید. نعم هنا موارد تأملی در سقوط خیار با تلف یا یظهر من هم العدم اصلا گفتم خیار از بین میره کما طلب و علامه در باب مرابحه فی ما لیظهر کذب البائع مرابحتا فی اخباره به رأس المال بعد طلب المتا صورت مسئله رو قایتا بلدی بایی گفته بود آقا من این رو مثلا 1000 تومن خریدم 10% سود میبرم مرابعه این رو دیده میدم 1000 تومن من معنیشو 900 تومن خریده بوده که اگر میخواست 10% ببره میشه 990 تومن این رو گفته. ولی وقتی طلب خبر شد که کالا طلب شده فی مالی زهر کذب البائع بایعه به دور مرابله در موقعی که خبر به رأس المال و قیمت خرید داده بعد از طلب متاع گفته اینجا تردید کرده که این آقا حق فرض داره یا نه، بلکه عن المقصود و بعض آخر الجدید العدم چرا نظرا الی ان الرده انما یتحقق مع بقاء العین و سیره اشارت الی ما ذکرنا این دلال من ان الثابته هذا جواز رد مثلا خیار یعنی رد فیختص الفات به صورت تحقق رد لیکن فات با در مخالق و جامع مواسط سقوط خیار در اینجا لسقوط وجود المقتضی که مثلا همین دروغ گفتن دایی باشه و بالاخره کل سر این میشه و عدم المانه، عدم المانه مانه فقط تلف گفتن مانیت ثابت نیست و کما طلب به محقق ثانی در سقوط خیار قبل به طلب مقدونی کلا سرش رفته ولی کالا تلف شده تردید کرده خیار هست یا نه و ظاهر تعلیم علمه در تذکره عدم خیار را با نقل مقدون الان و امنون که به عدم امکان استقبال این ازن خدا عدم خیار مرتلا ایشون گفته اگر مقدون کالا رو منتقل کردی رو دیگری چون نمیتونه در یادونه بده به قابل خیار نداره پس معلوم میشه باید کالا باشه بگم میگه للعقلا بقاوهو منم قائلا که باید کالا باشد لان العمده فیه یعنی در خیار قد نفی ضرره الذي لا يفرق في بين بقاء العين و عدم مقدون ضرر کرده حالا کالا رو منتقل کرده خود کرده باشه فرق میکنه تمام تغییره قیمت واقعی کالا رو میده به ضایعه مضافا غیر از این نفس ضرر مضافا الى اطلاق قولی علیه السلام در باب خیار ریز از عدم خیار قد این روایته لهم بالخیار اذا دخل السوق یه دل افتن جلوی کاروان کلا سر کاروان گذاشتن کاروان وارد بازار میشه میدونه کلا سر شفته خب خیار دارن این روایت مطلقه فرق نمی کنه کالایی که به دست اینا رسیده منتقل کرده باشن به دیگری یا نکرده باشن بله اگر استناد کنیم به اجماع در خیار قد امکان داره تمسک کنیم به اقتصاب بازه اونم به اقتصاب یعنی قبل از نه با درون لفظی میگفتیم خیار هست بعد از نه با استفاد میگیم این را انید دعا این اقاده هست علت کسلت علت رد بازی سیلا و خیار قبل مال وقتی که مقدون به تواند رد کند فیخدس و به صورت دقال و الحقه در جامع المواسط به خیار قبل در همین تردد خیار رؤیت را کالایی را خرید مشتری با توصیف باید بعد معلوم شد که خلاف این بوده و از طرفی کالا رو منتقل کرده به دیگری اینجا بعدشون تردید کرده و این مواضع تردد ما اذا جعل المتعاقدان خیار را علا وجه ارادتهما از تسلط علا مجرد رسید یه مورد مثل باب عید بود که میرخون از طریق حکمت با طلب یه خیار نیست یه مورد دلیل شرعی تعبیر رد آورده بود این فرقه متوجه باشه این مورد خود اینا مثلا خیار شرط گذاشتن تو خیار شرط گفتن که ما سر یه هفته اگه کالا رو رد کردیم طرف میگه من کالا رو رد کردم هفته ترد داشته باشم طرف مقابلا میگه اشکال نداره و کالا رو اگه رد کرده یعنی کالا تلف شد یه خیار باقی نیست دیگه میگه از مواضع تردید اونجایی که قرار بدن متعاقدان خیار را به گونه ای که ارادشون خورده باشه به تسلط بر مجرد رد برای سبونده رو در این رد دن که متوقف در بقای عینه فرق این با گذاشته از بازم این بود که قبلا میگفتی که دلیل رد آمد و دلیل شرعی یا حکمت تجاوز از این نه خودشون اینجوری گفتن فا این الفسخه و این لم یترتب علی بقای العین درست که ما گفتیم ملک فسخ عقد مشروط به بقای عین نیست الا انه اذا فرض القرض من الخیار عرض یا استرداد رد کند یا یکی تقاضایی رد کند اونم برگردونه استرداد معنیش نمیده فلا یبعد اختصاصه به صورت بقا و صورت تمکن از رد استرداد و امکان حکمتن و امکان حکمتن فی خیار المدنس و الحیوان ببینید آقا بگه اسم میده آقا شما این حرف در خیار مجلس هم میزنید در خیار حیوان هم میزنید یا در خیار مجلس حیوان میدید کالا تلقن بشه در خیار هست که اتفاقا همین هم بود چون تلف کالا جز مسقطات خیار مجلس نبود جز مسقطات خیار حیوان نبود میگه عزیز من اونجا حکمت لیزا حکمت هم که میدونید حب دار نداره حکمت نیست حکمت دیر از علت درست قانون گذار علت این که خیار مجلس آباده یعنی حکمت حکمت این که خیار مجلس آباده این بوده که اگر کسی نخواست کالا رو برگردونه یا در حیوان تصرف برانداز کنه نخواست حیوان رو برگردونه ولی حکم وقتی میاد ممکنه عمومیت پیدا کنه ما دیگه دنبال دلیل میگردیم دلیل اینه که هر که حیوان خرید تصرف خیال داره مجلس تا باقی خیابان، ولی تو خود مسجد کالا مثلا از بین بره. اما یه جایی که مثلا خود متعاقبین خیار قرار دارن، مثل خیار شب، مثل به خیار که تو این صفحات 230 داشتیم، طرف میگن آقا این خانه رو بده، مثلش هم تا یک ماه تا یک سال اگه پول آوردن خانه رو به من پس بده. خب ظاهر این هم که اگر خانه باقی بود پس بده، یا من اگر پول تونستم نگه دارم یا سمن رو خود سمن رو نگه دارم. حاضر سمن خیلی میشونه میگه یا سمن یا دوال سمن در مورد مدی میگه با خود مدی باقی باشه، از اقل احتمال قوی میده که حالا بعد آدرسه هم نگاه کن. نگه میگه و این کانه بقائعن ردعن استعدادعن حکمتن در خیار مجلس حیوان، ولی همه که میگه حکمت نه علت، نگه با تلف ان در حیوان مجلس خیار باقیه. اگر که حکمت هست رد استرداد در خیار نزید حیوان الا این که حکم، یعنی بودن خیار اعن است موردن از حکمت اذا کاند دلیل یقتضی عموم، در خلاف مثل اید که اونجور نبید، در اید دلیل من اقتضای عموم نمی کرد. و من هنا بله اخلاق ما اذا کان اطلاق جعل المتعاقده مقیدن علا وچه تصریح به در کلام، یا به نحوه استظهار از کلام به عدم تعلق غرض مگر به رد استعداد. و من هنا یمکن القول به عدم بقاء خیار مشروب به رد سمن در به خیاره اذا تلف المبیع عند المشتری، بحثش صفحه 231 ببینید. لأن ثابت من اشتراطهما هو تمکن من استرداد مبیع بالفتح عند رد سمن، وقتی باید پول میره به مشتری بتونه خود کالا رو برگردونه، نه کسر بر مطلق فرد المشروع مطلقا ولو عند طلب. طلب آقا خانمو رو میفروشم تا یک سال تونستم پول پس بدم خانه رو بنده بیا اونم میگه باشه، و بعدم پول جور کنه بیاره آقا بگه خانه از بین رفته، من خانه رو مثلا فروختم یا طلب شده بیا ندیگه اینجا خیابه نمیتونیم دو خیاب نه بنده. لیکن لم اجد من التزم به ذالک او تر رزن له، ندیدم کسی ملتزم به این بشه که با طلب شدن مدی خیار از بین بره یا اصلا حتی متعرض بشه. میگم یه من اینا یمکن ان یقال فی هذا المقام حتی هم بکنن خارج، ایشون میخواد در واقع از اینجا خلاف حرف علامه رو بزنه، بگه اصل اولی بر بطلان خیاره این مهمه. و من هنا یمکن ان یقال فی هذا المقام، اگر چه مخالف مشهوره در هذا المقام، یعنی مقامی که میگه آیا باطل میشه خیار باطل است، یعنی کلی دیگه، به عدم ثبوت خیار عند طلب الا فی موضع دل علیه الدلیل. ببینید خیلی فرق میکنه، بگیم اصل اولی بقای خیاره اگر خلاف ثابت بشه شاید کلام علمه نمیگو، یا اصل اولی عدم بقای خیاره تا خلاف ثابت بشه که ایشون داره میگه اذ لم یدل ادلت الخیار من الاخبار و الاجماع مگر در تسلط بر رد یا استرداد، قدر یقینیش اینه. ولی فتی ها تعرض الفق المتحفر مع تلف ایزن، این هم که اونجا گفتیم دیدید که خواستیم درستش کنیم، گفتیم ملک فسخ عقد خیار و این با طلب هم می سازه. و ارادت ملک فسخ من الخیار که اشاره کردیم اول خیارات هم گفتیم غیر متعلقه در کلمات شاره، یا ما عرفت در اول باب خیارات که این تعبیر و این تعریف برای خیارات استعمالی که قاله را در کلمات بعضی از متأخرین خیلی ریشه دینی نداره. بله بازم میگیم اگر دلت دلیل و شرعی علا ثبوت خیار الفس المطلق از شامل به صورت طلب، جالب ایشون تو بیو خیار میفهمد اگر مثلا بگه که خیار هست ولو کالا از بین بره، بازم من خب اینجا دی خودشون قرار دادم میگه، نظام میگه او جعل متعاقدان متبایعان بینه هما خیار الفس به هذا المعنا، به هذا المعنا که یعنی حتی طلب هم بشه بازم ما حق فس داشته باشیم، خوش طلب هم از طلب ایزن والله العالم. خب آخرین مسئله که دیگه در باب خیارات داریم و خیارات تمام میشه، اینه که اگر ذوالخیار سهو کرد، ذوالخیار سهو کرد و کالا پیششه، آیا این امانته؟ به این معنا که اگر کوتاهی نکنه ضامن نیست، یا نه این حکم امانت نداره، این دیگه حال سهو کرده شده مال مردم و باید به صاحبش برگردونه. اگر کوتاهی هم نکنه بازم ضامنه، سابقا که ضامن بود، به این معنی که باید عوضشو بده، حالا ضامنه باید خودشو بده. امانت هم نیست که بگیم مالا کوتاهی نکنه ضامن نیست، خیر، حکم امانت رو نداره، باید تحویل بده. چنانچه اون در قضیه هم باز این بحث میاد که اگر این آقا فرض کرد طرف مقابل کالا دستش امانته و باید بالاخره هر آن طرف بهش مراجعه کرد بهش بده، ولی امانت اگه کوتاهی نکنه ضامن نیست، یعنی اونم امانت نیست. عبارت رو نگاه کنید، بحثای خوبیست که میخونید. لو فسخ ذوالخیار، مشتری رو فرض کنید ذوالخیار معامله رو فسخ کرده، خب حالا ندی دیگه دستش مال مردم دیگه، مال بایعه. فالعین فی یده مظنونه، خب بلا خلاف علی الظاهر، لأنها کانت مظنونه قبل الفسخ، قبل از فسخ هم این که میگه مظنونه، این که گفتن نداره که مسلم مظنونه، یعنی امانت نیست، منظور اینه ها. فکر نکنید میخوام بگم مظنونه یعنی نگه بداره امانت بده مردم، این که گفتن نداشته، نه، مظنونه یعنی امانت نیست، کوتاهی هم نکنه ضامنه. لأنها کانت مظنونه قبل الفسخ، قبل الفسخ میگه ضامن نبود، البته ضامن بود به این معنی که باید مقابلش پول بده، مقابلش ثمن بده. اذلم یسلمها ناقلها الا فی مقابل العوض، زیرا تسلیم نکرد کالا را ناقل کالا به این آقا مگه در مقابل العوض. خب حالا که عوض دینه میخواد بده، اگر هم داره میخواد تصمیم رو باید خود کالا رو برگردنه. ولی اصل بقای زمان، ازلم یتجدد ما یدل و علا رضا مالکهی به کونهی فی ید الفاسق امانت، دلیل نداره که این امانت باشه. حال دیدید که من چرا مضمون رو معنا کردم، یعنی امانت نیست، دلیل نداره که امانته. ازل فسخو این نماه و من قبله، از طرف اینه، بله، حالا که از طرف اینه خب باید چی کنه دیگه، باید نگهداری بکنه. ول قرض من تمسد به زمانها، این آقا من جلوتر شما رو آماده کردم بزن عبارت لغت میاد، این که میگه مضمون هست یعنی امانت نیست، میگه قرض من از این که تمسد کردم به زمان قبل از دست و بعد گفتم همینطور این زمان ادامه داره، بیان و عدم ما یقتضی کونها امانتا مالکیه او شرعیه، چون اگه امانت باشه نتیجهش این میشه که لیکون غیر مظنونه به رضای مالک یا به جعل شاره، که بگیم آقا این امانته، چون مالک راضی دست تو باشه تا بهش بدی میشه امانت مالک، یا اصلا شاره به شما اجازه داده این کالا رو نگه داری تا اولین فرصت به صاحبش بدی، میگه نه اینجوری نیست، امانت مالکی یا شرعی نیست، تا غیر مظنون باشه به خاطر رضایت مالک، اگر گفتیم امانت مالکی، یا به خاطر جعل شارع، او به جعل شارع درسته، اگر امانت شرعی باشه، نه خیلی آقا، امانت بی امانت، کالای مردم رو فسکت، مشتری مثلا فسکت، باید مدیر رو حفظ کند و برگرداند به صاحبش، کوتاهی هم نکنه ضامنه. باز اونجا یک کسی میگه مگه شاره بهش اذن در فسخ نداده، میگه چرا، ولی اذن در فسخ داده معناش اینه که آقای مشتری شما ضامن نیستی مگه کوتاهی کنی، و اذن شاره در فسخ لایستلزم رفع زمان رو از ید، چون آخه این اول که گرفته بود در مقابل ثمن ضامن بود، حالا که ثمن میخواد پس بگیره زمان یده علل یده ما اخذت حتی تا عدی میاد، اینجا استثناء هم نداره. اگه خیلی نگران و ناراحتی مثل قبض به سوم، یه نفر کالایی یه نفر رو میگیره میگه بده من نگاش کنم ببینم چجوریه بخرم ازت، این میگم قبض به سوم، سوم یعنی مقدمات قبل از معامله، و بعد دستش بیفته بشکنه ضامن نیست، امانت نیست، میگه چما دستشه کتایی نکرده، اینجا علل یده. کما فل قبض به سوم. خلاصه آقا میخوایمون این به برگشت این حرفا الى عموم علیده ما اخذت، یا به این قانون الى انها قبضت مضمونه. اول که گرفت مضمون گرفت در مقابل که سنم داره، فاذا بطل زمانه به ثمن المسمى به خاطر فسخ تعین زمانه بالعوض الواقعی که مثل قیمت باشه کما فی البیع الفاسد. در اوائل بیع چقدر مطلب را که به این مطلب باشتیم بیع فاسد، که می گفتیم بیع فاسد طرف زامنه، منتها بیع صحیح بود زامن مثل قیمت بود، حالا زامنه عوض واقعی. ما یزم من به صحیحه یزم من به فاسده، به قول آقایون ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. ولیکن المسئله لا تخلو عن اشکاله، اینا رو ما گفتیم، ولی خالی از تأمل نیست. چه بسا بگیم ادله امانت اینجا شامل میشه، در واقع این آقا امین حساب میشه تا برگردانم به صاحب دیگه. حالا بحثش با این فرصت ما جور نیست. برمیگردیم این برای قضیه که اگر یک کسی فرض کرد، خب تا حالا میگفتیم باید مشتری اگر فرض کرد مال بایع رو برگردونه، مدی رو برگردونه. حالا همینجا اگر مشتری فرض کرد، ثمن در دست بایع امانت میشه یا نه؟ مسلم اگر کوتاهی کنه ضامنه، مال مردم باید برگردونه، ولی امانت که میگیم یعنی بدون افراط و تفریط دیگه ضامن نباشه. میگه و اما العین فی ید المقصوخ علی، مثلا ثمن فرض کنید در دست او، ففی زمانه ها او کونه ها امانتا اشکالا. دو وجه داره اینجا دوستان، امانت بودنش جا داره چون فرض که از قبل بایع نبوده، فرض از قبل مشتری بوده. بذار این بنده خدا ممکنه بگه امانته که طبق وظیفه‌ای که داره، حالا یا بره سامان رو بده به مشتری یا سامان رو آماده کنه مشتری بیاد ببره. حالا ببینیم علامه چی گفته. علامه فهمیده که اشکال نمی دو وجه داره، من ما فت تذکره من انه قبضه ها قبض زمانه، ثمن رو گرفت که ضامن باشه که مری رو بده. فلا یزول الا بالرد الى مالکها، این زمان از بین نمیره مگر سالمن قانمن برگردونه به مشتری و بعد مریشو بگیره. و من ان الفسخ لما کان من قبل الاخر، فس از قبل مشتری بوده، فَتَرْكُهُ الْعَيْنَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ، ثمنی که گذاشته دست بایه مشعرون در رضا به معلوم که راضیه. چه بسا میگه آقا در یه فرصتی مالی رو میبرم ثمنو میگیرم میارم. المقتضی للاستیمانی، خودش مقتضی اینه که امانت بشه. البته این حرف ضعیفه، برای اینکه وضعته در جامع نواسط به ان مجرد هازا لا یسقط الامر ثابت، امری که ثابت بود همون زمان، زمان رو ثابت نمی‌کنه. تازه ببینید اگر این استدلال چقدر ناقصه، اگر مشتری فرض کرده اولین فرصت هم میخواد به بایه مراجعه کنه بگیره، تو همین فاصله که میخواست مراجعه کنه اولین فرصت بگیره، ثمن از دست سمن در دست بایه تلف شد، میتونه میگه مشعر برزاست. مشعر برزا وقتیست که مثلا فرض کرده به بایه هم گفته امروز فردا میکنه نمیره سمن از بایه بگیره، خب اونجا میگیم بله. بایه هم میتونه میگه چرا زودتر میرم، اونی کالا تلف شد میخواست دیر برده رو بگیره، من هم کوتاهی نکردم. نظر به نظر من این دلیل باید روش تعمل کرد که اگر مشتری میتوانسته بره و نرفته، این مشعر برزا هست و الا مشعر به رضا نیست. البته جامع نواسط با فرضی که مشعر به رضا باشه میگه زمان رو ساقط نمی کنه، باید کسری بشه مثلا که این امانته. و یه بحثی اینجا هست که صرف اشعار به رضا برای رفع زمان کافیه یا اینکه باید کسری بشه یا به ظهور برسه از طرف صاحب کالا. خیلی آقا اینجا حرفی که با این صورت که ما داریم میخونیم خیلی مناسب نیست. والله العالم هذا بعض الكلام فی الخیارات، به احکام خیارات. و بقیه محبلا الى ناظر الخبیر به کلمات الفقها ها. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. این تا اینجا آخر خیارات بود. انشاءالله بحث بعدمون القول فی نقل و نسیه یا نسیه ازش درسته، هم ادغام نسیه هم با گسست نسیه. و زن و صلی الله علی محمد و آله طاهر.